بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد نهم، صفحه 20. 129. علی از وجود خودش انسان کامل و کمال انسان را معرفی کرده است. پس علی باوری چیزی جز باور به کمال خیشتن نیست و ایمان به خیشتن جهانی الهی خود، و این آغاز ایمان حقیقی و حرکت به سوی انسانیت است. پس شیعه علی بودن یعنی حرکت به سوی علی بار شدن، حرکت به سوی کمال انسانی خود. 130. پس مکتب علی علیه السلام تنها مکتب جهانی انسان و انسان جهانی است و این کاملترین مکتب کمال است. این است که علی را میزان انسان نامیده است رسول اکرم صلی الله. 131. همه عرفان‌ها و مکاتب وحدت وجود یهودی و عیسوی و بودایی و لاوتزویی مکاتب نیمه کاره و ناقص هستند، زیرا فقط حامل یک قوس از خلق تا به حق می باشند و در اینجا کار تمام می شود و مقصود فقط کمال و سعادت فرد سالک است. بلی، فقط در اسلام و عرفان عربی است که قوس بازگشت از حق به سوی خلق هم وجود دارد و یک انسان به حق رسیده تازه صاحب رسالت برای مردمان می شود و این است وحدت وجود کامل. زیرا خداوند عالم و آدمیان را از نفس واحده آفرید و خود او آن واحده است. پس امر رستگاری و سعادت امری فردی نمیتواند بود. پس فقط عرفان علوی عرفان اجتماعی و جهانی است که خود علی علیه السلام اسوه مطلق این ادعا است و این است معنای عشق علی و عشق عرفانی و عرفان عشق که خاص اسلام و علی علیه السلام است. 132. علی علیه السلام خطاب به عمار می فرماید: همه موجودات عالم به اسم من وجود یافتند و همه پیامبران به اسم من دعا کردند. من لوح و قلم هستم. من عرش و کرسی و آسمانهای هفتگانه و اسماء حسنا هستم. من کلمت الله هستم. جامع الاسرار، یعنی جهان برای انسان آفریده شده است و علی نخستین انسان کامل است که بی واسطه وحی بیرونی به این کمال رسیده است. به قدرت جهاد و تقوا و علم و عرفان و عدالتش و عشقش به حقیقت. 133. و این است که باز علی علیه السلام می فرماید: من کن هستم، یعنی آن قدرت ارادی به آفرینش که فرمود کن، یعنی بشو، سپس شد، فیکون. پس این مقام بر هر انسانی واجب است و بلکه واجب وجودی است برای حفظ انسانیت، و هر که در سمت این مقام حرکت نکند بویی از انسانیت نبرده و به قول خداوند حیوان است و بلکه پست تر از حیوانات است. 134. پس عشق علی، ولایت علی و شیعه علی، یعنی عشق رسیدن به کمال انسانیت که مقصود خدا از خلقت است و نه عشق به شفاعت او جهت استمرار حیات حیوانی. کل آفت و مرض و بدبختی شیعیان و فساد علی اللهی ها از اینجاست. 135. علی صراط المستقیم رسیدن به خداست که حق انسان است و عشق علی درب ورود به این صراط است. من صراط هستم. علی علیه السلام. 136. همه ادعاهای علی در قرآن موجود است، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که زمین و آسمان ها و هرچه بین آنهاست را مسخر انسان نموده است. بعدی هم به عنوان انسان می گوید که کل جهان و جهانیان تسلیم اراده من است. 137. در حقیقت علی علیه السلام نخستین انسانی است که دعوی آدمیت و خلافت کرده است، آن هم نه به اسم بلکه به رسم و محتوا و صفات و حقایق نهفته در این مقام آدمیت که مسجود ملائک شد در عالم عرض و در آخر الزمان. یعنی علی علیه السلام آدم آخر الزمان است و لذا همه امامان ما وارث آدم نامیده شدند و بشریت را دعوت به این مقام نمودند، یعنی دعوت به آدم شدند. و این است اصل و خلاصه اسلام و تشیع. ولذا اسلام تنها دین جهانی بشر و دین واحد کل بشریت است که به صورت آدمی که صورت خداست آفریده شدند. برای همین هم اسلام دین آخر الزمان است. 138. هزاران پیامبر آمدند تا اخلاق و آداب آدم شدن را به بشر بیاموزند و بالاخره یک نفر به نام علی علیه السلام آدم شد و همو مسئول آدم کردن سایر مردم گردید. و این یعنی امام و امامت. علی امام آدمیت است، یعنی الگوی آدمیت است و خود هم آدم است. 139. پس علی علیه السلام آدم است نه خدا. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، درست مثل علی علیه السلام که در هر چیزی خدا می‌دید، زیرا خداوند می‌فرماید که خدا هر چیزی را در بر گرفته است. پس اگر چشم آدمیت باز باشد، هر چیزی قبل از چیزی بودنش خداست. من در هر چیزی اول خدا و سپس آن چیز را می‌بینم. علی علیه السلام. 140. رسول خدا در روایتی می‌فرماید علی را جز من و خدا نمی‌شناسد و مرا هم جز علی و خدا نمی‌شناسد و خدا را هم جز من و علی نمی‌شناسد. ولی دیگر مردمان خدا را به واسطه محمد و علی می شناسند و محمد و علی را به واسطه علیین دورانها می شناسند که محل تجلی محمد و علی هستند. 141. در کلام علی علیه السلام در خطبه نورانیه عارف هم به وضوح توصیف شده است. کسی که ولایت علی علیه السلام را با اوصافی که او از خودش نموده به نورانیتش درک و تصدیق کرده و در دل خیش برپا نموده است، این همان مؤمنی است که خداوند دلش را به ایمان امتحان کرده است که آن ایمان به علی به عنوان خلیفه و انسان کامل و حامل همه صفات و کبریایی خداست. و این آغاز شیعه شدن و علوی گشتن و مؤمن بودن است، یعنی آغاز آدمیت و حرکت به سوی علیوار شدن. 142. تعریف دین خالص در خطبه نورانی نیز همین درک و تصدیق و برپایی ولایت علی علیه السلام است. 143. تعریف اقامه صلات در خطبه نورانیه نیز همین برپایی ولایت او در دل و جان است. 144. خشوع در نماز که اساس اقامه صلات است که بدون آن نمازی برپا نمی شود نیز خشوع در قبال عظمت و کبریایی وجود علی است به عنوان وجه الله و جنب الله و عین الله و ید الله و نور الله و کلمت الله. به واسطه نماز و صبر یاری جویید و این کاری کبیر است و جز برخاش این محال است. مسئله این است که دیدار خدای را منکرند. قرآن انکار ولایت و کبریایی علی به عنوان وجه الله عین انکار دقاء الله است و کسی که مشتاق دیدار خدا باشد می تواند اصلا علی را درک و تصدیق کند و نورش را قلبن بپذیرد و خاشع شود و از مسلین گردد. 145 ای سلمان، من می توانم در هر کسی که بخواهم درآیم، پس هر که آنها را ببیند مرا دیده است. ما نور خداییم. خطبه نورانیه. آنها همان مهدیها و علیین دوران غیبت امام زمان هستند. غایب ما غایب نیست. خطبه نورانیه. 146 رسول خدا در قرآن کریم همان رؤوف و رحیم است و ما علی و العظیم هستیم. خطبه نورانیه. همانطور که علی الکبیر و علی الحکیم و علی الحلیم و علی العلیم. قابل توجه است که این جانب سالها پیش از دسترسی به این خطبه های نایاب به واسطه نور علم و معرفت علی در قرآن کریم به این حقیقت دست یافتم که اساس همه حقایق در سوره توحید حاصل آمده بود که قل هو الله، بگو که خدا اوست نه من. به همین دلیل علی هم نمی گوید که خدایم، بلکه می گوید اوست خدا. در این نکته بقایت ظریف و دقیق هرچه تأمل نمایی کم است. 147 و بدان که کسانی که علی را خدا می دانند انکارشان به مراتب شدیدتر از کسانی است که علی را اصلا منکرند در ولایت حقش، زیرا کسی که علی را خدا می داند از او در دینش اطاعت نمی کند و به بل هوسی خود می رود. پیروان علی اللهی بهترین حجت بر حقانیت این ادعایند و بسیاری از فرقه های درویشی که آنها هم بر این باورند و عموماً مظهر اشد تباهی می باشند، زیرا از دین خدا خارج شدند. 148 به همین دلیل قاتلان ائمه علیه السلام همواره پیروان منافق بودند و نه منکران کافر. و می دانیم که بنی عباس اساساً تحت عنوان دفاع از حق علی و انتقام خون حسین به قدرت رسیدند و همه امامان را کشتند، در حالی که به ظاهر حقشان را تصدیق می کردند. در رأس همه این پیروان منافق که امامان را خود خدا می دانستند که شغلشان فقط شفاعت است، ابن ملجم قرار دارد که بیش از ربع قرن مرید علی و رکابدارش بود. 149 کسی که علی را خدا می داند نمی تواند به او بخل نبرزد و به خدا هم تهمت ستم و تبعیض نزند که چرا فقط علی را بر جای خود نشانده است. 150 امام انسانی است که بار خدا را می‌کشد و نیز بار خلق را توامان. در قوس صعودش به سوی خدا به تدریج بار خدایی را به دوش می‌گیرد که همان امانت معروف است که زمین و آسمان‌ها از حملش سر باز زدند و در راه رجعتش از خدا به سوی خلق هم به تدریج بار خلق را بر می‌دارد و لذا خلیفه خدا خلیفه مردم هم هست و لذا در قیامت کبرا به نمایندگی از خلق خدا با خدا سخن می کند. 151 آن اندیشه‌ای که علی علیه السلام را مادرزاد امام و خلیفه خدا می داند همان مذهب علی اللهی است خواه نخواه. این قاعده شامل سایر امامان و اولیای الهی هم می شود. 152 امام حسن علیه السلام و حسین علیه السلام که هر دو در آن واحد امام بودند از یک سو، و مسئله اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق که دارای نسل امامت بود و در حیات پدرش هم امام خوانده و معرفی میشد ولی امام کاظم بر جایش نشست، حجت دیگری بر ادعای ماست که امامت امری مادرزادی و جبری و ذاتی نیست. 153. این بزرگترین تهمت ناحق مشرکین به خداست که در قرآن مذکور است که مشرکین میگویند اگر خدا میخواست ما هم هدایت میشدیم، و بدان که هدایت شده الهی همان امام و مهدی است که نور هدایت مردم است. اقتدا کنید به کسی که خدایش هدایت نموده است. قرآن 154. بدان که خداوند می خواهد که همه مخلوقاتش به سویش هدایت شوند، ولی اختیار کفر و انکار را هم به انسان داده است. او هدایت با شوق و عشق و اختیار را دوست می دارد، ولی نور هدایت را در همه مخلوقاتش نهاده است. خداوند همه چیز را آفرید و هدایتشان را در آنها نهاد. قرآن پس هر که از فطرتش پیروی کند هدایت را اختیار می کند، ولذا اهل ضلالت به نبرد با فطرت خود می پردازند، ولذا می فرماید هر که هدایت شد به سوی خود رهنمون گردید و هر که گمراه شد بر علیه خودش رفت و گم شد. قرآن ولذا انسان کافر موجودی ضد خویش است و چنان زندگی می کند که گویی با خود عداوت دارد. 155. در کتاب جامع الاسرار به نقل از رسول خدا آمده است آیا درباره علی شک می کنی؟ او در جسم کسانی که ولایت او را پذیرا می شوند می تابد و ظهور می کند. این همان ظهور علیین است از وجود هر یک از شیعیان لایق که خداوند دلشان را به ایمان آزموده باشد تا ولایت علی علیه السلام را در عصر خود برپا دارند، جدای ائمه معصومین در دوره غیبت امام زمان. 156. هر کس تکرار و رجعت مکرر مرا از قبل و بعد از این انکار کند بر ما مرتد شده است، و هر که بر ما مرتد شود بر خداوند مرتد شده است. خطبه افتخار. من کسی هستم که به هر شکل و صورتی که خدا بخواهد بیرون می آیم. علی علیه السلام. و این امر به تصدیق و اطاعت از علیین در دوران غیبت امام زمان است که همان عارفان واصل می باشند که همواره در طول تاریخ مورد طرد و ارتداد اکثر علمای رسمی بودند و یا حد اکثر مسکوت گذاشته شدند. 157. آیا براستی قبل از علی ابن ابی طالب جهان وجود نداشته است که علی خود را پدید آورنده زمین و آسمان ها می خواند؟ این پاسخ به کل سر ولایت و امامت است. 158. این بدان که به تعداد امامان و علیین جهان از نو آفریده می شود و جهانی دیگر پدید می آید و انسانی برتر. آیا آن کس که می آفریند و آن کس که نمی آفریند و خود آفریده می شود یکسان هستند؟ قرآن مسلماً منظور از این آیه خاطر نشان کردن تفاوت بین خدا و خلق نیست، همانطور که تفاوت بین مرده و زنده هم مکررن گوش زد شده است که تفاوت دو نوع انسان است، انسان آفریننده و انسان آفریده شده، انسان زنده و انسان مرده که هر دو بر روی زمین راه می روند. همچنین است انسان هادی و انسان هدایت شده یا مهدی. 159. همانطور که امام هدایتگر همان انسان هدایت شده یا مهدی است، انسان زنده هم زنده کننده است و انسان آفریده شده به نور علویت هم انسانی آفریننده است. 160. همانطور که علی علیه السلام در خطبه هایش از جهانهای کثیری سخن می گوید که ورای دو عالم دنیا و آخرت و هفت زمین و آسمان است، بلکه هفت زمین و آسمان و دو دنیا و آخرت هم به تعداد علیین وجود دارند که هر یک جهانی منحصر به فرد و بیتا می باشند که آفریننده هر یک امامان و علیین هستند. 161. محور ایمان و درک و دریافت ولایت علی و علویت و انسانیت در خطبه نورانیه همانا درک و تصدیق و معرفت در باری هیکل نوری امام حی است که فرق بین امام مرده و امام زنده است، وگرنه نیازی به این همه پیامبر و امام و ولی خدا و خلیفه نمی بود و همان آدم ابوالبشر به عنوان نخستین و کاملترین انسان و خلیفه کفایت می کرد و یا لااقل همان علی ابن ابی طالب کفایت می نمود و نیازی به بقیه امامان نمی بود. سخن بر سر امام حی و حاضر در کالبد خاکی است که نور هدایت خلق می باشد، وگرنه امامان از دنیا رفته را همه قبول دارند، حتی اهل سنت. بنی عباس هم امامان قبل از امام جعفر صادق را تصدیق می کردند، ولی بعد از آن حضرت را جملگی شهید کردند که مربوط به دوران حیاتشان بود، یعنی امامان مرده را قبول داشتند. 162. درست به همین دلیل است که کافران در قیامت کبرا آرزو می کنند که ای کاش خاک می بودیم، یعنی به حیات خاکی باز می گشتند تا خسران خود را جبران کنند، و بدان که حیات آخرت بدون حیات دنیا هیچ ارزش و معنا و موجودیتی ندارد و محصول حیات دنیاست، همانطور که بهشت و دوزخ و برزخ محصول عمل انسان در خاک است. پس حق خاک را بدان که برترین حقوق در عالم وجود است، لذا سجده بر خاک می کنیم. و امام خاکی است که نور شده است و نوری است که خاک شده است، و این معنای مشکات در سوره نور است که همان هیکل امام و علیین است که خاک است، خاکی که حامل نور خداست و عین نور خداست، و این است معنای معرفت به نورانیت هیکل امام و راز هیکل نوری علیین. 163. تجربه شخصی خود این جانب نیز داله بر این حق کبیری است که امام علی در خطبه نورانیه بر آن اصرار دارند و آن را سر ایمان حقیقی می‌خوانند، و آن این که همه وقایع روحانی و مکاشفات و مشاهدات نوری این جانب از دیدار با هیکل و صورت دنیوی و خاکی امام شروع شد که موجب زلزله ای در ذاتم شد و مرا تا به اینجا کشانیده است، زیرا نور هیکل نوری امام تا ذاتم رسوخ نمود و قیامتم را برپا کرد و به واسطه آن نور بود که جمال اعلای خداوند را در تجلیات گوناگون دیدار نمودم، و به واسطه که همان نور بود که مجموعه آثارم پدید آمد، و قلم من نیز از نور وجود امام بود، وجود خاکی امام. 164. و دیدیم که علی علیه السلام در خطبه افتخار تصریح می فرماید که هر کس رجعت او را بارها و بارها در طول تاریخ تا پایان جهان انکار کند، خدای را انکار کرده است. این رجعت مکرر علی علیه السلام پس از شهادتش همان وجود علیهین در تاریخ است و به واسطه این کراریت علی در صبر و هویت‌های گوناگون علویان و شیعیانش می باشد که زمین هرگز از حجت خدا تهی نمی شود و غیبت امام دوازدهم را جبران می کند، آن هم به نحو احسن و ارحم و اکرم و اعدا. و این است که او را حیدر کرار گویند که همواره تکرار می شود در وجود هر یک از عاشقانش که لایقش باشند. و این است معنای برپایی ولایت علی در جان شیعیانش، یعنی هر شیعه‌ای باید یک علی باشد، آن هم نه تکرار زندگانی و شخصیت 14 قرن پیش او، همانطور که خداوند دو بار به یک هویت و جمال و جلال رخ نمی دهد و هر بارش بیتاست و بی سابقه. و این همان است. 165. حال بهتر در میابیم که چرا مولا می فرماید که ما را رب نخوانید و برای نشان دادن خدا انگشت به سوی ما نشان نروید. این همان سر الاسرار تقیه است که خروج از آن عین خروج از دین است، به قول امام صادق علیه السلام. زیرا دین راه رسیدن به خدا و لقاء الله است، ولی آدمی که امام را خدا می‌خواند بی آنکه جمال اعلای خدای را از امام رؤیت کرده باشد، از حرکت و راه خدا خارج و متوقف و ساقط می‌گردد و از رشد و کمال باز می‌ایستد، زیرا یک بت‌پرست می‌شود. و امام از نورانیت در چشم و دل مؤمن خارج می گردد، یعنی از دسترس خارج می گردد و ارتباط قطع می گردد. زیرا خدا مطلق و لا متناهی و بی حد است و امام سمت و سو و درب و سر این مطلقیت است. ما سر بی انتهای خداییم. علی علیه السلام. 166. علی علیه السلام به واسطه رجعت الالله به سوی ازلیت امایی حق به خدا رسید و بر جای او مستقر شد و خلیفه او شد و از آنجا دوباره بازگشت و جهان را آفرید به اذن و اراده و ربوبیت او از ازل تا ابد. ما ازلیت و ابدیت هستیم. علی علیه السلام. و این همان دو قوس کمال انسان است و راهی است که هر انسان علوی باید طی کند. این همان طریقت است که راه خلق جدید خیشتن و سپس جهان است و همانطور که هر انسانی در خلق جدید انسانی الهی و احد و بیتاست، جهانی هم که آفریند منحصر به فرد خود اوست. پس هر انسانی که علوی می شود آفرینشگر جهانی نو است. امام صادق می فرماید خداوند 12,000 جهان دارد که هر یک برتر از زمین و آسمان هاست و من حجت بر آنها هستم. پس به تعداد انسان ها جهان هایی بالقوه وجود دارد که باید آفریده و پدید آید. آن که می آفریند و آن که نمی آفریند و فقط آفریده می شود یکسان نیست. این فرق علیین است از غیر علیین. من می آفرینم و رزق می دهم. علی علیه السلام. از من اطاعت کنید تا چون من شوید. علی علیه السلام. 167. و اطاعت از علی علیه السلام اطاعت از علیین زنده بر روی زمین است که هر یک مظهر اویند با نشانه های او. پس علی جویی و علی پرستی نسیه و خیالی جز درویشی مالی خودیایی و افیونی به بار نمی آورد که خود یک دجال است. 168. این بدان که منظور از معرفت بر نورانیت امام و هیکل نوری او و عدیین حاله نورانی دور سر اولیای الهی نیست و مسئله بسیار اساسی تر از این امر است. 169. نورانیت امام یک مرید و شیعه را به نور زمین و آسمان ها ملحق می سازد و کمال این واقعه همان است که رسول خدا در دعایش می فرماید که خدایا مرا نور گردان. 170. این جانب پس از دیدار با امام علیه السلام رؤیاهایی در خواب و بیداری می دیدم که هیچ تعبیر و تعبیری نداشت و به تدریج دریافتم که دارای هویت نوری شدم. مثلا این که خود را در همه جای این زمین و آسمان ها می دیدم و گاه در میان ستارگان راه پیمایی می کردم و خود را در سرزمین ها و آسمان هایی می دیدم که اصلا نمی دانستم کجاست. به تدریج دانستم که این سرزمین ها و آسمان ها واقعی هستند. 171. علی علیه السلام در خطبه تتنجیه می فرماید هر آنچه که می دانم از علم احاطه است و نه علم اخباری، یعنی از نزد خودم می دانم و می بینم، نه اینکه کسی به من گفته باشد. و این بیان دیگری از معرفت نوری علی است و هویت نوری آن حضرت که در همه جا حضور دارد و همه چیز در او حاضر است هرگاه که بخواهد. همانطور که امام صادق هم در اصول کافی می‌فرماید که علم ما در حافظه ما نیست، بلکه هرگاه اراده کنیم بدانیم و فهم کنیم خواهیم دانست. و این علم حضوری و شهودی است و نه اخباری و اطلاعاتی و اکتسابی از فردی دیگر. 172. و نیز می فرماید به محمد صلی الله وحی می شود ولی به من الهام می شود. فرق وحی و الهام نیز در ماهیت ادراک است. ادراکی از جانب غیر یعنی فرشته و ادراکی از نزد خیشتن که ادراکی نوری است. و در آخر الزمان اهل عرفان از راه معرفت نفس به حقایق وحیانی دین محمد صلی الله عارف می شود، زیرا هویت نوری یافته است به واسطه ولایت علی علیه السلام که در جان خیش برپا کرده است. و این اصل و علت العلل ختم نبوت است. و لذا علی در خطبه مذکور می فرماید منم که موجب ختم نبوت هستم، زیرا به نور رسیده است و نوری شده است. و این دعای رسول اکرم است که به مسلمین القا کرده است که پروردگارا مرا نور گردان. و بدان که عرفان علوی حیات و هستی نوری است و این است که عارفان علوی خدای را دیدار می کنند با نورش و با چشمش، زیرا امام نور و چشم خداست. علوی شدن نوری شدن است. 173. علی علیه السلام خورشید سر حق است و شیعیان حقیقی او که حاملان ولایت او هستند نیز ستارگان آسمان محبت و معرفت و عدالت و حقیقت می باشند. و در هر عصری تا پایان جهان نیز یک علیواری ناطق است که به مثابه ماه شب غیبت امام زمان است. و بدان که امام زمان کسی جز ظهور جهانی و کامل علی علیه السلام نیست، همانطور که خود حضرت در خطبه بیان فرموده است که در هر عصری دو امام است، یکی صامت و دیگری ناطق، یکی پیدا و دیگری نهان است. 174. علی در خطبه مذکور می فرماید ما بار گناهان شیعیان خود را بر دوش می کشیم و شیعیان ما هم در مصائب ما شریکند. این به دوش کشیدن بار گناه شیعیان همان واقعی شفاعت است و این است راز ناله های علی در دعای روشن کبیر که ای داد رس، ما را از آتش برهان. این آتش گناهان مریدان است، و اما مصائبی که شیعیان و مریدان حقیقی از جانب امامشان سهیم می شوند چیستند و چه معنایی دارند؟ 175. به یاد می آورم که در نخستین دیدارم با مولا علی علیه السلام، به گمانم به سال 1367، به ناگاه انفجاری در سرم احساس کردم و چون انهدام بود. چون به وقت صبح برای وضوء رفتم، در آینه خود را غرق خون دیدم و شکافی که بر پیشانیم پدید آمده بود و تا مدتها آشکار بود. این مثالی از مشارکت در مصائب امام است. و مثالی دیگر در نخستین روز نزول روح چند سال بعد بود که مصادف ظهر عاشورا بود که خود را در صحرای کربلا تک و تنها دیدم که سرم از تن جدا شد. من در آنجا خودم نبودم، بلکه حسین بودم و خلیفه امام شده بودم، همانطور که حسین خلیفه خدا بود و سار الله بود. و این واقعی در اوج بیداری و هوشیاری و در حضور چند نفر از آشنایان بود که آنان مرا مرده یافتند. این وقایع که مصداق مشارکت در مصائب امامان است، به چه معنایی است و چه ضرورتی دارد و از کجاست؟ 176. در حقیقت هر انسان عربی که حامل نوری از ولایت علی علیه السلام و امامان علیین است، با شهادت آنها شهید می شود و عین شهید شدن در امام است که فرد را به مقام شهود به همراه امام می رساند و چشمش را برای درک تجلیات الهی باز و منور می سازد. پس مشارکت در مصائب امامان هم برکت و کرامتی از آنها برای شیعیان مخلص است. ای مؤمنان، بدانید که خداوند شما را برگزیده تا پیرو به دین حنیف ابراهیم باشید، تا رسول شهید در شما و شما هم شهید در مردم باشید. قرآن. بدان که شهادت و شهود واقعی عرفانی در دل و جان مؤمن است که کارگاه تحویل ولایت حق و پذیرش امانت الهی می باشد و ولی کامل و امانت دار مطلق هم علی علیه السلام است. و این سلسله مراتب علویت و ولایت و امانت پذیری از جانب حضرت حق است. و بدان که خداوند بر هر چیزی شهید است. قرآن. در باب شهادت به دفاتر قبلی همین رساله رجوع نمایید. 177. بدان که شهادت غایت و کمال و هدف صلات است، همانطور که خدا بر رسول و امامش صلات می کند و مؤمنان هم باید بر رسول یا امام صلات کنند. قرآن. و کمال صلات شهود و لقاء الله است، یعنی شهادت. و شفاعت نیز محصول همین واقع است که حاصل صلات امام بر مؤمنان است. 178. بدان که انسان به کمال رسیده، یعنی به امام رسیده و از علیین شده، بایستی در همه انبیا و اولیاء معصوم شهید شده باشد و بسیاری از این شهادتها به صورت مصائب واقع می شود و یا به واسطه مصیبتی محقق می گردد، زیرا مصائب و بلایای الهی بر مؤمنان موجب تزکیه و تطهیر نفس از دنیا و منیت است و نفس را متوجه ذات احدی حق در خیشتن می کند و از درک اسفل به عرش اعلای حق تعالی می رساند. و این از مصادیق یاری کردن خداست در دینش، تا خدا هم مؤمن را یاری دهد برای شهود و وجودش. 179. خداوند روحی از خودش را به هر یک از بندگانش که بخواهد القا می کند تا دیدار الهی را هشدار دهند. قرآن. علی علیه السلام در خطبه‌اش می‌فرماید که این بندگانی که روحی از خدا را دریافت می‌کنند خود امامان معصومند، ولی بدان که شیعیان مخلص هم روحی از این امامان را دریافت می کنند، همانطور که این جانب روحی از علی علیه السلام و حسین علیه السلام و امام باقر علیه السلام دریافتم که شرحش در سایر آثارم به تفصیل آمده است و همچنین نوری از محمد مصطفی صلی الله را یافتم که موجب لقایی از تجلیات حق گردید. 180. بدان که علاوه بر تجلی و صلات روحی از ائمه معصومین به طور مستقیم، درک و دریافت قلبی کلامی از علیین و یا حتی لقمه ای از دستشان نیز راه دیگری از درک و دریافت روح و نور از وجودشان می باشد. همانطور که در سحرگاهی مولایم علی علیه السلام را دیدم که قرص نانی به من داد و با خوردن لقمه ای از آن تا مدتها از فرط جوشش روح دچار سیاه مستی غیر قابل وصفی گشتم و بسیاری از علائم الهی و قیامت را به عینه دیدم و در این مدت به راستی در هوا راه می رفتم، چرا که به قول ابن عربی مؤمنان امت محمدی از مسیح هم برتر، چرا که مسیح بر آب راه می رفت و این مؤمنان محمدی در هوا می پرند، همانطور که محمد مصطفی به معراج رفت و آسمانها را پیمود. عشق عاشق را همچون معشوق می کند. 181. بدان که دریافت ولایت و روح و عرفان و نور حقیقت علی و ورود بر جهانهای لا متناهی او مستلزم دو امر است و آن درد و عشق است. عشق به حقیقت، به معرفت، به انسانیت، به شرف و پاکی و صداقت و حق وجود خیشتن و داشتن درد لازم از بابت فقدان این روح و نوری که انسان را از حیوانات هم بدبخت تر می کند. درد و عشق دو عنصر ضروری برای رسیدن به علی است. درد و عشق به آدمیت است که به علی می رساند، زیرا علی علیه السلام انسان کامل است. آیا انسان جز تمنای خیش است؟ قرآن: گر در طلب لقمه نانی، نانی. مولوی. 182. پس بدان که علوی شدن خلاق شدن است به معنای حقیقی کلمه و نه معنای هنری آن، یعنی انسان علوی بایستی آفرینشگر جهان برتر و دیگر باشد که بسیار برتر و بزرگتر و نابتر از خلقت قدیم زمین و آسمان هاست و یکی از آن جهانهای 12,000 گانه است که از امام نقل شد که خود علی علیه السلام و امام معصوم حجت این جهان هاست، یعنی نور خلاقیت آن است. پس بدان که آن کس که می آفریند و آن کس که نمی آفریند یکسان نیست. قرآن: این فرق انسان علوی و انسان اسفلی است. 183. در کتاب جامع الاسرار به نقل از رسول اکرم صلی الله آمده است که درباره علی علیه السلام شک نکنید، علی در جسم افرادی که ولایت او را قبول دارند میتابد. او امید هر یک از اولیای خدا و نهایت آرزوی برگزیدگان است. این همان بیان نوری بودن علی و امامان است و به تبع آن شیعیانی که از وجود علی علیه السلام این نور را مییابند. این همان معنای نور و نور علا نور و نور علا نور علا نور است. و بدان که این نور هرچه که از منشأ اصلی آن یعنی خدا دورتر می شود و تجلیش مکرر می گردد، کریمتر و نابتر و بالغتر می شود و نه به عکس. همانطور که نور خدا از وجود مخلوقش علی علیه السلام قابل دست رستر است و کریم تر است. یعنی همانطور که نور خدا در علی کامل تر است، در علیین عرصه غیبت باز هم کامل تر و عریان تر و کریم تر است. همانطور که علی در خطبهش همه کرامات خودش را به شیعیان مخلص خودش هم نسبت می دهد. و این معنای کمال نعمت خدا در اسلام است که در قرآن مذکور است. همانطور که ختم نبوت منجر به نعمتی برتر و کاملتر شد که امامت است و غیبت امام هم منجر به نعمتی برتر از ظهور امام گردید که وجود علیین است که شیعیان مخلص علی می باشند و آن عارفان واصل می باشند در آخر الزمان. و اینان همانهایی هستند که مقامشان در نزد خدا برتر از انبیای سلف است به قول رسول اکرم صلی الله. این راز عشق است و حق فراق محبوب در دوره غیبت امام. اینان همان شیعیانی هستند که علی علیه السلام در نهج البلاغه در وصف کرامت و علم و محبت و فراقشان می گرید و آرزوی دیدارشان را دارد، که جمله ظهور نور او در عرصه غیبت و شقاوت آخر الزمان هستند که دینداری مثل حمل آتش بر کف دست است به قول رسول اکرم صلی الله. 184. خداوند عشق است و علی عاشق بر عشق خداست و شیعه علی عاشق بر عشق علی بر عشق خداست و این سلسله مراتب و درجات تجلی و تعالی و ظهور حق است که در پایان عالم به ظهور جهانی علی یعنی مهدی میرسد که کمال مطلق ظهور عشق حق است که آستانه قیامت کبرا میباشد. 185. بی تردید کسی که عشق و تجلی عشق حق را در نیابد، این روایات القا کننده معنای تناسخ است و این از علل انکار بسیاری از علمای رسمی نسبت به این خطبه های علی علیه السلام است. این همان منطق ابلیس در قبال انکار آدم علیه السلام است و در واقع ابلیس هم معتقد بود که این تناسخ و تجسد خدا در آدم است و لذا سجده نکرد. ولی خداوند به او می‌فرماید که من چیزی می‌دانم که تو نمی‌فهمی. این نفهمی درباره عشق و عشق نفهمی ابلیس و پیروان اوست. 186. آن که عشق را نشناسد تجلی حق را فهم نمی کند و لذا ولایت علی و اولیای علی و علیین را هم انکار می کند و کل این ولایت را تناسخ می پندارد، در حالی که تناسخ به معنای تصویر جسم کسی در جهت تصرف وجود اوست، در حالی که این عشق و تجلی علی در شیعیانش درست به عکس است، یعنی برای خدمت و یاری و هدایت شیعیان است و شفاعت آنان و مصداق این آیه که هر که خدای را یاری دهد خدای هم یاریش دهد. قرآن. آن که عشق را فهم نکند این یاری کردن خدا را عین شرک و الحاد می فهمد و نیاز خدا به بنده تفسیر می کند. رابطه علی با خدایش و رابطه شیعیان با علی هم از جنس این یاری متقابل است که از جنس عشق است. نور علی نور همان عشق در عشق است و این نور عشق است که هدایت می کند. 187. پس خداوند از جایی که گمانش را نداشتند آنان را آمد. سوره 8. آیا انتظار دارند که خداوند به همراه ملائک سوار بر ابرها به سویشان آید؟ سوره بقره. آنچه را که در انتظارش بودند آمد ولی انکار کردند. سوره بقره. این آیات نیز اثبات حقیقت امامان و علیین در هر عصری هستند که وجه الله و آیینه جمال اعلای پروردگار و مثل اعلای خدا بر زمین هستند، ولی کافران همچون ابلیس تجلی انسانی خداوند را منکرند و میگویند او هم که بشری مثل ماست، در حالی که خداوند آشکارا به این منکران وجود خدا پاسخی دندان شکن داده است که کافران میگویند چرا خود خدا با ملائک نازل نمی شود؟ بگو اگر هم نازل شود دستورت بشر است. قرآن آری کافران یعنی آنان که چشم دیدن خداوند را ندارند و نابودش را تحت لوای ایده خدا و کلمه خدا می‌خوانند، خداوند را از هر جایگاهی جز انسان ترجیح می‌دهند و خداوند در سوره حشر آنان را مایوس می‌کند و می‌فرماید درست از آنجایی که گمانش را نداشتند آشکار شد، یعنی از وجود یک انسان، و این ادابت آشکار انسان با خیشتن است، یعنی انسانی که تحت آموزه ابلیس به خودش و خدای خودش کافر شده است. خود این جانب سالها به طول کشید تا واقعه نزول روح و لقای الهی را باور کنم، و این ناباوری به معنای کفر من به خودم بود و به رحمت مطلقه خدا و ولایت علی علیه السلام که منشأ بارش مطلق برکات الهی است. 188 کشته باد انسان که چه کافر است. قرآن انسانی که گاو را می پرستد، درخت را می پرستد، نجوم را می پرستد، اختراعات دست خودش را می پرستد، ولی اولیای الهی را که روی خدایند می کشد، سپس قبور و تزیینات بارگاهش را می پرستد، با امامان زنده حرفی ندارد و بلکه با عزیزان خود نیز حرفی ندارد، ولی با مردهش در قبر حرف می زند. و این است خطاب خداوند که بدانید آنان که در قبر خفته اند نمی شنوند. قرآن 189 و بنگر که علی چه می گوید؟ من پس از مرگم بارها و بارها به حیات دنیا باز می گردم و به هر صورتی که بخواهم آشکار می شوم و نورم را به هر کسی که بخواهم می تابانم و هر کسی این رجعت مکرر مرا منکر باشد بر من و خداوند مرتده است. خطبه افتخار و عجبا که شیعیان دروغین شقی ترین منکران علی در هر عصری بودند، زیرا علی آشکارا عارفان را محل ظهور خودش نامیده است. 190 و این است که رسول خدا صلی الله به علی علیه السلام میگوید مردم در وجود خدا و درباره من اختلاف نکردند، ولی درباره تو اختلاف کردند یا علی. چرا؟ چون علی می گفت من قرآن ناطق هستم، من روی خدایم، من چشم خدایم، من از خدا فقط 2 سال کوچکترم و وارث علم خدایم و خدا جز در من شناخته و پرستیده نمی شود و من عرش و کرسی خدایم و هر که مرا ببیند خدای را دیده است و با این حال من خدا نیستم. اگر نمی گفت که من خدا نیستم، اختلاف به حد اقل می رسید و مردم به 2 دسته موافق و مخالف محض تقسیم می شدند، در حالی که می دانیم اکثریت 73 فرقه اسلامی متعلق به امامیه است و بر محور وجود علی پدید آمده است و امامان معصوم که جمله علی هستند و نوری واحدند. 191 در حدیث آمده است که حق مؤمن در نزد خدا بسیار برتر از زمین و آسمان هاست، و این حق کسانی است که در ولایت امامان زندگی می کنند، پس حق خود امامان چقدر است؟ و نیز آمده است که چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خدای دیدار می شود. پس اگر مؤمنی به دیدار امامش رود، چه رخ می دهد؟ زیرا طبق تعریف علی علیه السلام، مؤمن حقیقی کسی است که ولایت علی را در خود برپا کرده باشد و از علیین باشد، یعنی نماینده علی علیه السلام در زمان و مکان باشد. 192 علی علیه السلام و همچنین رسول خدا صلی الله می فرماید که ولایت علی علیه السلام در رأس همه اصول و فروع دین قرار دارد، چرا که ولایت علی علیه السلام عرصه ظهور حق است و لقاء الله. مگر نه این که کل دین خدا راه رسیدن به خدا و شناخت و دیدار خداست. پس بدون این ولایت کل دین در احکام و اخلاق و اصول نظری و عملی و عبادیش بدون نیت و عشق به دیدار خدا امری مهمل و راهی بدون مقصد است و علی و علیین قلمرو به تقرب الالله و لقاء الله می باشند. مقربین در کمال قرب به علیین می رسند که کتابی است نوشته شده، قرآن. و می دانیم که علی علیه السلام خود را ام الکتاب و قرآن ناطق می خواند و رسول خدا هم در روایتی اصحاب علیین بر روی زمین را بستر ولایت حق نامیده است، یعنی خداوند از وجود علیین درک و پرستیده و شهود می گردد و خداوند درست از جایی که گمانش را نداشتند آمد. سوره 8 و آنچه در انتظارش بودند رسید. سوره نجم و علی در اشاره به همین آیه می فرماید آنچه که در انتظارش بودند منم که آمدم. 193 و در خطبه شهاب می فرماید هر که از ما پیروی کند از ماست، و این مفهوم آل محمد و آل علی است. و اما آیا پیروی از امام چیست؟ دو وضعیت دارد که یکی مربوط به عرصه فراق و غیبت امام است که مؤمن هنوز امامش را نیافته است، که در این قلمرو به میزانی که در امر تقوا و عدالت و پاکدامنی و صداقت و از خودگذشتگی و تحقیق و جستجوی حق تلاش می کند به یکی از علیین می رسد. و اما آن که به امامش رسید بایستی در اطاعت محض و خدمت باشد و کل دنیایش را در مسیر اهداف امامان قرار دهد تا به نور علیین ملحق گردد و انسانی نوری شود.